من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 88 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار گذشته از تأثیرات دارالفنون بر بهداشت عمومی و نظاممند شدن امور پزشکی در دوره قاجار گفتیم و سه مورد مهم لزوم داشتن تصدیق برای طبابت، تشکیل اولین مجمع پزشکان و شکلگیری انجمنهای بهداشتی را برشمردیم و برای مورد اخیر یعنی شکلگیری انجمنهای بهداشتی به اینجا رسیدیم که آن را میتوان در سه دسته بررسی کرد: 1. مجالس حفظ و صحه، 2. انستیتو پاستور و 3. جمعیت شیر و خورشید سرخ. این موضوع را در این گفتار ادامه میدهیم با این توضیح که در تنظیم این گفتار و دو گفتار بعدی از پژوهش بانوان هایده لاله و راحله وافری سود جسته ام. مجالس حفظ و صحه. این مجالس که برای کنترل وضعیت بهداشت در کل کشور ایجاد شدند، بسته به اهداف و وظایف مشخص شده به نظارت بر بهداشت عمومی و کنترل بیماری‌های واگیر می‌پرداختند. این مجالس را دکتر تولوزان فرانسوی که تجربیات و دانش کافی در بیماری‌های واگیر داشت، در سال 1247، 17 سال پس از تأسیس دارالفنون، برای تصمیم گیری در وضعیت بهداشت ایران بنیان گذاشت. او و شاگردانش کوشش هایی برای واکسیناسیون و قرنطینه و آگاهی بخشی به مردم درباره بیماری های واگیر انجام دادند. با این همه، چون مجلس حفظ و صحه بودجه مشخصی نداشت، اغلب برنامه‌های آن به خوبی پیش نمی‌رفت و گاه نشست‌های مجلس به مدت طولانی برگزار نمی‌شد. بیش از 40 سال گذشت تا این مجلس جایگاهی در دولت پیدا کرد و بودجه‌ای برای آن در نظر گرفتند. سال 1289 خورشیدی 1910 میلادی را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ بهداشت ایران دانست. در این سال نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی به پیشنهاد دکتر امیر اعلم تصویب کردند که از مالیات انتقال پیکر مردگان به زیارتگاه‌های عراق تومانی 1 قران در اختیار مجلس حفظ الصحه دولتی قرار گیرد تا برای بهبود بهداشت به ویژه گسترش آبل کوبی رایگان هزینه شود. الگود، پژوهشگر تاریخ پزشکی ایران، تعریف بودجه برای مجلس حفظ الصحه را رویداد مهمی در تاریخ آن می‌داند. او سال این رویداد را 1911 میلادی ثبت کرده که سال اجرایی شدن قانون آبل کوبی است. الگود در این باره می‌نویسد: در سال 1911 میلادی برای نخستین بار مجلس حفظ الصحه برای اقدامات مربوط به صحت عمومی دارای بودجه مخصوص به خود شد و دیگر از صورت یک هیئت خشک و خالی مشورتی بیرون آمد. به گزارش الگود، در 4 ماه پایان این سال حدود 15,000 نفر از مردم تهران و روستاهای اطراف برای واکسیناسیون رایگان مراجعه کردند. وی همچنین تصویب قانون طبابت در سال 1291 خورشیدی را در اثر کوشش دکتر امیر اعلم و همکارانش مانند دکتر علی خان پرتو می داند. بر پایه این قانون فقط پزشکان و دندان پزشکان دارای مجوز از وزارت معارف می توانستند به درمان مردم بپردازند و در دستگاه های دولتی استخدام شوند. انستیتو پاستور. در سال 1298 و 1 سال پس از جنگ جهانی اول، یعنی در سالهای پایانی عهد قاجار، دولت ایران با آنکه هنوز از مصائب جنگ جهانی اول آسوده نگشته و اثرات خانمانسوز لشکرکشی و قحطی و بیماری را با بردباری تحمل می کرد، برای تعالی علم پزشکی و تحقیقات پیرامون انواع بیماری های واگیردار بومی به فکر تجدید روابط علمی خود با کشور فرانسه افتاد و حصول این مقصود را به عهده هیئت نمایندگی سیاسی خود که برای شرکت در کنفرانس صلح عازم پاریس بود واگذار نمود. هیئت نمایندگی ایران در اول آبان 1298 با امیل رو، دانشمند مشهوری که در آن موقع رئیس انستیتو پاستور پاریس بود، در این مرکز تحقیقاتی ملاقات نمود و در همان ملاقات شالوده تأسیس انستیتو پاستور ایران پیریزی گردید. 3 ماه پس از این ملاقات در 30 دی ماه 1299 پروفسور رنه لگرو که از طرف انستیتو پاستور پاریس مأمور رسیدگی بود، موافقت نامه ای را که در آینده سرمشق همکاری های فنی ایران و فرانسه گردید با وزیر امور خارجه ایران امضا کرد و بدین ترتیب یک انستیتوی علمی و بهداشتی به نام انستیتو پاستور ایران در کشور ایران تأسیس شد. انستیتو پاستور ایران مؤسسه تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی است که با هدف تأمین بهداشت و سلامت جامعه تأسیس شد. فعالیت رسمی انستیتو پاستور ایران در اواخر سال 1299 آغاز گردید که این فعالیت به لحاظ کمی و کیفی همچنان در حال گسترش است. جمعیت شیر و خورشید سرخ. جمعیت شیر و خورشید سرخ نخستین سازمان خیریه ایران بود که عهده‌دار وظایف مهم و متعددی در مسائل مربوط به امدادرسانی در حوادث غیر مترقبه و امدادی، آموزش کمک‌های اولیه، تأسیس بیمارستان و درمانگاه، تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، تربیت پرستار، نگهداری از کودکان بی سرپرست، ارائه برنامه‌های ویژه برای جوانان و برخی فعالیت‌های عمرانی در داخل و خارج از کشور بود. این جمعیت در سال‌های پایانی قاجاریه در سال 1301 پس از زلزله نابودگر تربت حیدریه به پایمردی امیر اعلم پزشک نامدار تأسیس گردید. در متن تأسیس این جمعیت آمده است: یکی از مهمترین وظایف تشکیلات شیر و خورشید سرخ جنگ با امراض ساریه، بیماری‌های واگیر خواهد بود و پریشانی احوال صحیه عمومی مملکت ما تأسیس آن را ایجاب می‌کرد. شیر و خورشید سرخ در موارد قحطی و حریق و زلزله و سایر آفات ناگهانی بلادرنگ و با وسایل ممکنه خود به یاری و کمک مصیبت زدگان خواهند شتافت. نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت. آنچه شنیدید برنامه 88 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 89، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
مثبت تربیت. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، همراهان این لحظه رادیو سلامت. امیدوارم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. من هم خدمت همه شما بزرگواران سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. شما عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستید و اولین باری که این برنامه را شنونده هستید، برنامه مثبت تربیت در راستای پرورش همه جانبه کودکان تقدیم حضورتون میشه، به خصوص زندگی جنسی فرزندان ما، مراحل مختلف رشد فرزندان ما و نیازهایی که باید از نظر آموزشی تأمین بشه تا در آینده بتونن خانواده‌ای سالم داشته باشن. اما به درخواست شما شنوندگان نازنین و پرسشی که از هفته گذشته مطرح شد در مورد کودکان و نوجوانانی که نیازهای ویژه‌ای رو دارن، از نظر ذهنی شرایط خاصی رو دارن و تفاوت‌هایی رو با همسن و سالان خودشون که نیاز هست در مورد مسائل مربوط به دوران بلوغشون، کودکی، آسیب‌هایی که در معرضش ممکنه قرار بگیرن، توجهات ویژه‌ای رو خانواده نسبت بهش داشته باشن و جامعه. امروز در خدمت خانم دکتر زهره کشاورز هستیم که عرض کردم خدمت شما که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن، پزشک و متخصص بهداشت باروری. از همین لحظه میتونید به ما تلفن کنید، پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76، همینطور سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت 30102. بعد در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام، صبح بخیر خانم علوی عزیز، خدمت شما، عوامل برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. اما وقتی که ما از کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه صحبت میکنیم، حالا یه طیف وسیع رو در بر میگیره. اگر فقط سراغ خود اوتیسم بریم که خودش یه طیف وسیع رو در بر میگیره، به هر حال کودک و نوجوانی که تفاوتهایی رو از نظر شرایط فردیش و مواجهش با جامعه با سایر کودکان و نوجوانان همسن و سال خودش داره، نمیخوام سوال کلی مطرح بکنم، اما میخوایم بریم سراغ تفاوت‌هایی که از نظر رفتاری، تربیتی، آموزشی در مورد این کودکان با سایر کودکان مطرح است.
کودکان و نوجوانانی که با نیاز ویژه هستند در حقیقت دسته ای از کودکان و نوجوانانی هستند که به لحاظ رشد مغزی، به لحاظ تکامل عصبی تفاوت‌های رو با گروه همسن خودشون در جامعه عادی دارند. طیفی از اختلالات در این قرار میگیری، همطوری که شما فرمودین اوتیسم هستش، سندروم داون هستش، سندروم آسپرگر هستش، فلج مغزی هست و کم توان ذهنی. به هر حال دسته ای از کودکان و نوجوانانی هستند که نیازمند مراقبت های ویژه هستند به دلیل تفاوت هایی که به لحاظ انطباقی، به لحاظ سازشی، به لحاظ رفتاری با گروه همسن و سال خودشون دارن. خانواده هایی که دارای این دسته از فرزندان هستن با چالش های متفاوتی مواجه میشن که اگرچه که خود تربیت جنسی کودک و نوجوان اساساً برای خانواده ها چالش هست، در این گروه یه مقدار مراقبت ها، توجهات و چالش ها متفاوته و والدین باید خیلی آگاه تر باشن. حتی اولیای مدرسه، کسانی که با این بچه ها در محیطی دارن کار میکنن، باید اون دانش و آگاهی رو داشته باشن و باورهای ناکارآمدی گاهن در ذهن خود والد در ذهن جامعه در مورد این دسته از کودکان و به خصوص نوجوانان این دسته وجود داره که اینها رو سعی میکنیم که حالا یه مقدار بهشون تو این برنامه بپردازیم.
بله خانم دکتر، حالا ما برای این گروه از کودکانی که نیازهای ویژه دارن با توجه به اینکه شرایط فردیشون هم با هم متفاوته، اگه شما یه فرد سندروم دان رو بخوای مقایسه بکنید با یک طیفی از اوره خودش و اصلا تو طیف اوتیسم متفاوت باشه،
بله.
میتونید اصول کلی رو مطرح بکنید؟
بله دقیقا، اصول تربیتی و اصول آموزشی همونطوری که در تربیت جنسی کودک و نوجوان به طور کلی بیان میشه، اینجا هم یه اصول کلی وجود داره. علتی که ما تاکید داریم روی این مسئله اینه که کودکان و نوجوان که دچار این مسائل هستن در معرض سوء استفاده بیشتری قرار دارن نسبت به جامعه عادی، و این مطالعات نشون داده که این سوء استفاده ها به لحاظ عاطفی و به لحاظ جسمی و جنسی گاهن آمارش بالاتر از جامعه عادی همسط و همسن خودشون هستش. برای همین هست که ما دوست داریم خانواده ها و اطرافیانی که از این کودکان مراقبت میکنن آگاه باشن که چطور باید چه اصولی رو حداقل در نظر داشته باشن و بتونن کمک بکنن که پیشگیری بشه از آسیب هایی که میتونه مخاطراتی رو برای اونها داشته باشه. اساسا تفاوت هایی از نظر رفتاری، از نظر تکاملی در این دسته از کودکان و نوجوانان هست، اما ببینید به لحاظ هورمون‌های جنسی و فرایند بلوغ و اتفاقاتی که به لحاظ تکامل جنسی و بلوغ برای این بچه‌ها میفته خیلی تفاوتی با جامعه عادی نداره. ممکنه بیانش و بروزش یه مقدار با تأخیر باشه گاهی وقتا، و اینکه ما به هر حال این چارچوب‌های اصول تربیتی رو از همون کودکی برای این بچه‌ها هم باید داشته باشیم کاملا اجتناب ناپذیره که بخوایم بگیم حالا برای اینا یکم دیرتر شروع کنیم. نه، همون اصول، همون شرایط یک مقدار متفاوت تره، یعنی اینجا ارتباطات چون متفاوت تره، ما در واقع برخورد خود والدین با این دسته از کودکان و نوجوانان گاهن یه مقداری حالا شاید به دلیل خستگی هایی که ایجاد میشه، شاید به دلیل بالاخره مشکلات و چالش هایی که وجود داره، خلاهای عاطفی بیشتر میبینیم. یعنی گاهن ممکنه این دسته از کودکان و نوجوانان در حوزه ارتباط با والدشون خلاء عاطفی بیشتر داشته باشن و خود این اصلا مکانی برای سوء استفاده است. مسئله دیگه باور شدن توسط دیگرانه. این دسته از بچه‌ها وقتی مورد سوء استفاده واقع میشن کمتر باور میشن توسط اطرافیان، یعنی خود نوجوان و کودک هم اینو متوجه هست که وقتی من یه چیزی رو میگم بهش بی‌توجهی میشه، باورم نمی‌کنن. و این بحث در واقع طیف هایی که در اینها وجود داره از نظر مشکلات ارتباطی، مشکلات رفتاری و در واقع اون تکامل عصبی، خودش باز در کنار این میتونه چالش رو چند برابر کنه. بذارین من واضح‌تر بگم. مثلا ما در حوزه کم‌توان ذهنی میگیم چند دسته داریم: آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمایت پذیر. طبیعتاً اونی که حمایت پذیر هست در معرض ریسک و سوء استفاده بیشتری قرار میگیره تا اونی که آموزش پذیره در کم توان ذهنی. و در بحث اوتیسم باز به همین ترتیب طیفی از اوتیسم رو داریم و در واقع در حوزه مسائل دیگه باز به نسبت اینکه در چه قسمتی، در چه در واقع بخشی آسیب ایجاد شده، ما چقدر میتونیم آموزشی جلو بریم، چقدر باید حمایتی باشیم. مثلا در حوزه کم توان ذهنی در بخش آموزش پذیر آموزش ها راهگشاست، ولی در دسته ای که حمایت پذیرن نظارت خیلی باید پررنگ تر باشه. یعنی اونجا دیگه حمایت مادام العمر نیاز داره. این نیست که حالا ما هی بگیم حالا اونجا آموزش میدیم و این مثلا کودکی که در واقع IQ زیر 25 داره حالا میتونه مثلا بیا درک کنه اون چیزی که ما آموزش دادیم.
اگه بخوایم ساده بگیم، یعنی واقعیتش با توجه به شرایط فردی که اون کودک یا نوجوان داره توانایش متفاوته، بنابراین ما انتظار این که با آموزش به هر یک از این بچه های کم توان بخوایم، یا اینکه متفاوت با سایر بچه ها یا نیازمند به مسائل خاص نسبت به سایر بچه ها، اگه بخوایم یکسان رفتار بکنیم، این انتظار هم انتظار بیموردیه.
مسئله دیگه اینه که ببینید یه وقتایی متاسفانه ما میبینیم والدین فکر میکنن که بچه ها چون کم توان ذهنی هستن هر رفتاری میتونن جلوی بچه ها داشته باشن، و ممکنه که این نیست که همیشه ما آموزش بدیم. گاهی رفتارها و کارهایی که داریم تو خونه میکنیم هست. گاهی وقتا برای که این بچه‌ها رو ساکت کنن میذارن جلوی تلویزیون، جلوی شبکه ماهواره، جلوی هر چیزی که محتوایی رو داره به انتشار میذاره و فقط هدفشون اینه که این بچه خب داره زل میزنه به تلویزیون و ساکته. ولی نمیدونن چه محتوایی دارن به خوردش میدن، یا فکر میکنن چون کم توان ذهنی هر نوع پوشش و رفتاری ولو جنسی جلوی این کودک این بچه نمیفهمه، در صورتی که اتفاقا تمام این ادراکات در بچه‌ها وجود داره و مطالعات هم نشون میدن که با محرک‌های جنسی این بچه‌ها هم تحریک جنسی برشون اتفاق میفته. پس این نیست که چون کم توانه من والد فکر کنم متوجه نمیشه، حالا هر کاری میتونم جلوی این انجام بدم چون فکر میکنم این مثلا یه جای دیگه خیره است یا متوجه نیست. پس ما اگه برگردیم به اصول تربیت جنسی، در کل خانواده همیشه گفتیم که الگو والدین هستن. اینجا هم پوشش ها، رفتار ها، کنترل کردن، حریم خصوصی، همه اینها باید رعایت بشه، ولو اینکه بچه کم توان در حدی باشه که فکر کنیم متوجه نیست. این رعایت ها رو باید والدین اینجا به شدت داشته باشن، چون یه باور اشتباهی دارن، یه باور اشتباهی در ذهنشونه که بچه‌هایی که کم توان ذهنی هستن اصلا تکامل جنسی اونقدر ندارن، اینا خیلی تحریک نمیشن، اینا خیلی بلوغشون به تاخیره و مثلا به این شکل اتفاق نمیفته، حتی عاشق نمیشن. یعنی این تصورات و باورهای اشتباهی در نوجوانان با این در واقع طیف وجود داره در ذهن جامعه و این باور اشتباهی.
خیلی خیلی سپاسگزارم. شما شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه برنامه مثبت تربیت هست، تقدیم حضورتون میشه. ما داریم در مورد زندگی جنسی کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم و موضوعی که برای این برنامه انتخاب کردیم کودک و نوجوان با نیازهای ویژه هست، مثل کمتوانی ذهنی، طیف اوتیسم و سایر سندروم ها و اختلالات و مشکلاتی که به هر حال ویژگی این کودکان رو متفاوت میکنه نسبت به سایر کودکان. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت، سامانه پیام کوتاه ما 30102. علاوه بر این که در مورد موضوع برنامه شما میتونید به ما تلفن کنید، سایر مسائلی که مربوط به دوران رشد جنسی فرزندتون میشه میتونید مطرح بفرمایید و ما پاسخگو خواهیم بود.
من یه پسر 11 ساله دارم، من یه کتابی خونده در مورد بدن انسان و اینا، و دیگه سوالایی که از من میپرسه میگه که این سلولی که میگن سلول مادر با سلول پدر با هم قاطی میشه و اینا بعد بچه به وجود میاد، این سلول مادر چطور مثلا با سلول پدر با هم مخلوط میشه و بعد تبدیل به بچه میشه؟ من واقعا نمیدونم چه جوابی بهش بدم. معمولا سعی میکنم که یه جوابی بهش بدم که خیلی هم به این فکر نکنه که حالا بره از یه نفر دیگه بپرسه، ولی بهش گفتم که این حالا خدا میخواد و اینا وقتی با هم ازدواج میکنن این اتفاق میفته، بعد توی یک جایی تو بدن مادر هست به اسم رحم که بچه توش رشد میکنه و اینا، ولی احساس میکنم که خیلی خوب قانع نمیشه. چه از خانم دکتر بپرسین که ما دقیقا چه جوابی بهش بدیم؟ چه خانم دکتر کشاورز مثالای خیلی خوبی میزنه. خیلی ممنون.
خیلی خیلی سپاسگزارم. این که ما شنونده هایی داریم که به شکل سریالی دارن برنامه رو پیگیری میکنن برای ما بسیار با ارزشه. خانم دکتر ما در خدمت شما هستیم.
بچه ها معمولا توی هولوش 10 سال 11 سال گاهن به طور کلی ممکنه حدودی از روابط رو متوجه هستن، یعنی حالا یا توی مدرسه میشنون و تصور میکنن و خودشون هم تا حدودی متوجهن. این که پرسش میکنه منظورش این نیست که شما کارکرد جنسی رو براش توضیح بدین، شما به هیچ عنوان نباید ورود بکنید، یعنی اصلا به هیچ عنوان در تربیت جنسی بچه‌ها ما وارد کارکردها نمیشیم. اگر کتابیه که الان خودش توش تصویر داره، یعنی تصویر بعد آناتومی زن و مرد رو داره به صورت تصویر کلی، گاهن کتابا دارن احتمالاً هم اونجا دیده، چون بچه‌ها کتابای مصور دوست دارن تو این سن، یعنی اگر علمی هم میخونن مصوره.
شما مصور هم میخوان دیگه تو کتابایی که مختص سن مثلا 11 12 ساله همون سلول رو احتمالاً.
بله و اصلا خیلی کلیاتی از بدن رو نشون میده، ولی اساساً از همون کتاب کمک بگیرین. خیلی خوب اشاره کردین، گفتین یک جایی در بدن مادر وجود داره، از فرایند گیاه‌ها کمک بگیرین، گرد افشانی رو براش مثال بزنین که تو کتاباشون هم گاهن هست میدونن، ولی شما دوباره از همون گرد افشانی گیاه شروع کنید که سلول ها میان ترکیب میشن، جایگاهی در بدن مادر وجود داره که این سلول رشد میکنه و این یه مقدار براش واضح ترش کنید، چون الان کودک شما سوالی رو داره که درست شما میگین که دیگه خداوند پشت این داستانه و در واقع فرایند معنویشو دارین براش توضیح میدین، اما داره به وضوح شما رو میبره به سمتی که شواهد علمی هم بهش بدین. برای همین در کنار اون مسئله همون بیان خودتون که دو تا سلول در کنار هم ترکیب میشن و در قسمتی از بدن مادر این رشد میکنه، تا همینجا کفایت میکنه برای این کودک توضیحش. اگر سوالات بیشتری ازتون کرد نگران نشین، بگین خب تو چی میدونی، یعنی بهش اینو بازخورد بدید، بذارید اون بیاد بیاره بیرون ببینید چی نیاز آموزشیشه که اینجا جا انداختید، بعد حالا دوباره بهش فکر میکنی. ولی گاهن بچه‌ها نمیخوان فرایند و کار کرده رو بدونن، براشون همین مسئله توی شکل آناتومی که نشون میدید، جای رحم حتی تا حدود شکم در واقع تو اون تصویر نشون میدید، براش قانع کننده است تو این سه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اما باز هم شماره تلفن رو خدمتون اعلام میکنم، اگر تمایل دارید که پرسشی رو مطرح بفرمایید، چه بهتر که مرتبط با موضوع مورد نظر ما در این برنامه باشه، به خصوص شنوندگانی که از ما خواستند در مورد کودک و نوجوانی که نیازهای خاص و ویژه‌ای داره و تفاوت‌هایی رو با هم سن و سالهای خودش داره در مورد تربیت جنسی صحبت بکنیم. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک‌های شماست. ببینیم که گام‌های تربیتی در مورد تربیت جنسی کودک و نوجوان با نیاز ویژه چه تفاوت‌هایی رو با سایرین داره.
نکته اول این که مثل سایر کودکان ارتباط والد یا کسی که مراقب هست با این کودک هم باید خیلی اتفاقا جدی‌تر، حتی نزدیک‌تر، حامی‌تر باشه، به خاطر اینکه تفاوت‌هایی که وجود داره و بازخورد‌هایی که از محیط می‌گیره این کودک خودش متوجه این تفاوت هست و خب خیلی وقتها در سایه غفلت اتفاقهایی برای این بچه‌ها میفته و غفلت‌ها خیلی وقتها غفلت‌های عاطفی هستن. خیلی وقتها ممکنه والدین خودشون خشونتگرهایی هستن، حتی خشونت‌هایی که ناخواسته یا خواسته اعمال میشه و خب به هر حال اینا در معرض آسیب هستن. اینی که در مکانی که از بچه‌ها هم نگهداری میشه، در فضای مدرسه، در واقع فضاهای عمومی غیر از خونه هم خوبه که اولیای مدرسه دقت داشته باشن. این یه هوشمندی میخواد که وقتی بچه‌ای مثلا با کبودی وارد مدرسه میشه، چون ما الان میدونیم که بخشی از کودکان رو با توجه به قانونی که در آموزش پرورش هست در مدارس دولتی پذیرش میکنه، در مدارس غیر انتفاعی گاهن دارن پذیرش میکنن، ممکنه طیفی از اوتیسم باشه، ممکنه حالا دسته ای از کودکانی باشه که نیازهای ویژه دارن ولی در کنار بچه‌های دیگه دارن و اصرار دارن بعضی وقتا والدینشون که باید کنار بچه‌های دیگه باشن. اولا که من همینجوری به این نکته اشاره کنم، شما باید از قبل بچه خودتون رو توی ارزیابی دقیقی بذارید. اگر که نیازهاش متفاوته، بسیار اشتباهی که در کنار بچه‌های دیگه بخواید به زور نگهش دارین که فکر کنین که باید در واقع بچه من هم با اون فرآیند عادی که حالا روتین جامعه هست پیش بره. باید به این پذیر